با برنامه این ساعت خبری خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب دوشنبه هفته همه ماه دسامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. در برنامه امشب رادیو آشنا بر علاوه گزارش های از افغانستان مطلب در مورد پالیسی خارجی رئیس جمهور ترامپ و موفقیت های آن در طول سال 2018 خواهیم داشت. و نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد. مذاکرات سال بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ساعت پیش آغاز شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان پیش از این ادعا کرده بود که اسلام آباد زمینه این مذاکرات را بین دو طرف مساعد کرده است. در این حال محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات سال بین واشنگتن و گروه طالبان در ابوظبی منجر به پایان خونریزی‌ها در افغانستان و تامین صلح در منطقه شود. یک مقام پاکستانی به شرط افشا نشدن نامش به صدای آمریکا گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه واشنگتن برای روند صلح افغانستان ریاست هیئت ایالات متحده آمریکا را در این مذاکرات بر عهده دارد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند با ارسال اعلامیه به صدای آمریکا تایید کرد که نمایندگان این گروه با هیئت آمریکایی در ابوظبی ملاقات می کنند. او همچنین افزود که نمایندگان پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در این مذاکرات حضور دارند. در مذاکرات صلح ابوظبی نماینده حکومت افغانستان حضور ندارد، اما شورای عالی صلح افغانستان گفت که این شورا از هر اقدامی که منجر به آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان شود استقبال می کند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که افغانستان به تنهایی نمی تواند با مشکل قاچاق انسان در این کشور مبارزه کند. مینا پودل مسئول برنامه مبارزه با قاچاق انسان سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان ضمن بیان این مطلب افزود که تمایل روزافزون در داخل دولت افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان وجود دارد، اما به گفته وی دولت افغانستان با مشکل کمبود معلومات در مورد پیمانه این مشکل روبرو می باشد. این مقام سازمان بین المللی مهاجرت افزود که برای مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان به همکاری کشورهای همسایه و همچنین اراده سیاسی در داخل دولت افغانستان نیاز می باشد. خانم پودل گفت که برای رسیدگی به معضل قاچاق انسان در افغانستان به یک توافقنامه منطقه‌ای نیاز می باشد تا کشورهای همسایه افغانستان به این معضل به شکل هماهنگ پاسخ دهند. ریاض امروز تصویب دو قطعنامه مجلس سنای ایالات متحده آمریکا را علیه عربستان سعودی نکوهش کرد. جزئیات بیشتر را خالد مفتون تقدیم می کند.
مجلس سنای ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در یک اقدام نادر دو قطعنامه را علیه عربستان سعودی متحد نزدیک واشنگتن تصویب کرد. در قطعنامه نخست، سناتوران آمریکایی خواستار قطع حمایت واشنگتن از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن شدند. در قطعنامه دوم، مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را مقصر اصلی قتل جمال خاشقجی خبرنگار سرشناس عربستانی خواند. اما وزارت خارجه عربستان سعودی امروز با نشر اعلامیه تصویب این دو قطعنامه توسط مجلس سنای آمریکا را مداخله در امور داخلی خود خواند و گفت که عربستان سعودی همه اتهامهایی را که در آن به رهبری این کشور به احترامی می شود رد می کند. عربستان سعودی همچنین در مورد تأثیرات منفی همچو اقدامات ایالات متحده آمریکا بر روابط استراتژیک بین دو کشور هشدار داده است.
ترزا می صدر اعظم بریتانیا می گوید که برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپایی نه تنها آسیب جبران ناپذیر را به سیاست این کشور وارد می کند، بلکه ناسپاسی در مقابل مردم بریتانیا نیز خواهد بود. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
صدر اعظم بریتانیا امروز به قانونگذاران کشورش گفت که برگزاری همه‌پرسی دوم اعتماد میلیون ها بریتانیایی را به دموکراسی که در همه‌پرسی اول به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رأی مثبت دادند از بین میبرد. گریگ کلارک وزیر تجارت بریتانیا نیز گفت که همه‌پرسی مجدد در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپایی فضای شک و تردید را در بریتانیا بیشتر می‌سازد. حکومت بریتانیا به رهبری ترسامه بارها برگزاری همه‌پرسی دوم را در این مورد رد کرده و گفته است که برگزاری همه‌پرسی مجدد سبب تعمیق اختلافات در جامعه بریتانیا خواهد شد. مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی اکنون به بن‌بست رسیده است، چون پارلمان بریتانیا با توافق‌نامه‌ای که تریسا می با اتحادیه اروپایی در مورد خروج بریتانیا از آن اتحادیه امضا کرده مخالفت شدید دارد. روی همین دلیل شماره روزافزون قانونگذاران بریتانیایی خواستار برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد خروج کشورشان از اتحادیه اروپایی شدند.
پاکستان یک شهروند هند را که به جاسوسی متهم بود از بند رها کرد. حامد نهال انصاری در سال 2012 هنگامی که از افغانستان وارد پاکستان شد توسط نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شد. این شهروند هند در سال 2015 به اتهام استفاده از اسناد فاقد اعتبار هنگام داخل شدن به پاکستان به قصد ارتکاب جرایم ضد دولت به 3 سال حبس محکوم شده بود. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که آقای انصاری به دهلی جدید سپرده می شود. هند و پاکستان پس از کسب استقلال از بریتانیا در سال 1947 میلادی روابط پرتنش داشته و تا کنون بارها شهروندان یکدیگر را به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی کردند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا برای نخستین بار اعلان کرد که حکومت تحت رهبری او راه‌های تعلیق یک قرارداد چند میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان سعودی را بررسی می‌کند. این قرارداد حدود 13 میلیارد دلار ارزش دارد و بر بنیاد آن شرکت جنرال داینامیکس کانادا وسایل زرهی را برای اردوی عربستان سعودی تولید می‌کند. مخالفان سیاسی حکومت کانادا به خاطر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار سرشناس عربستانی به دست ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی و همچنین دخالت ریاض در جنگ یمن خواستار تعلیق این قرارداد تسلیحاتی شدند. صدر اعظم کانادا شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون سی تی وی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که حکومت به رهبری او در حال حاضر سرگرم بررسی توقف صادر کردن وسایل زرهی به عربستان سعودی می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای آمریکا. اکنون می‌پردازیم به تقدیم شرح گزارش‌های این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز دوشنبه با گونه رسمی تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمود. بر اساس اعلامیه این کمیسیون به تاریخ اول جدی سال روان خورشیدی ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری آغاز می شود. اما نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که با توجه به ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات و اندک بودن زمان برای اجرای ساختن آن ممکن تاریخ برگزاری انتخابات به تعویق افتد. شرح گزارش از عبدالحی ورشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که بروز شنبه اول جدی ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری به گونه رسمی آغاز می شود. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوشنبه بر رسانه ها گفت که ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری بروز شنبه آغاز و تا 12 روز ادامه می یابد.
د ثبت نام لپاره 12 ورځې په نظر کې نیول سوی چې راتلونکي شنبه په ورځ به ان شاء الله
برای ثبت نام 12 روز در نظر گرفته شده است. از تاریخ اول جدی تا 12 جدی دوام میکند و کسانی که میخواهند برای احراز مقام ریاست جمهوری خود را نامزد نمایند باید مطابق طرز العمل فرم را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نمایند. پس از خانه‌پوری فرم کاندیداتوری شخصا به کمیسیون تشریف بیاورد تا نامزدی خود را ثبت نام نماید. مطابق این تقویم جدید فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ 26 دل و از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می‌گردد و مدت زمان برای کمپاین یا کارزار مبارزات انتخاباتی 2 ماه مشخص شده است که از 28 دل و شروع تا 28 حمل سال 1398 خورشیدی و به تاریخ 31 حمل 1398 خورشیدی هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌گردد و به تاریخ 21 ثور هم نتایج انتخابات ابتدایی و به تاریخ 25 جوزا نتایج نهایی انتخابات اعلام می‌شود. تا هنوز که روزهای انگوشمار برای ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری باقی مانده است، فقط آقایان شهید محمد عبدالی سابق سفیر افغانستان در هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بر حال به گونه رسمی اعلام کردند که کاندید می شوند. نیادهای ناظر انتخاباتی برغم این که برخی پیشنهاداتشان در این تقویم جدید جا داده شده است و نسبت به گذشته اصلاح شده می باشد، ولی باز هم می گویند که تقویم جدید از راهگذر تکنیکی، امنیتی و بودجوی با کاستی ها و نقصه ها همراه است و مشکلات خاص خود را دارد. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، می گوید که بعضی از فعالیت های اساسی که در قانون انتخابات برای او میعاد زمانی قید شده است در این تقویم دیده نمی شود و همچنان در مورد انتخابات پارلمانی ولایت غزنی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود پرسش های زیاد وجود دارد. آقای رشید با توجه به ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات و عملکرد این کمیسیون در انتخابات پارلمانی، هنوز اعلام نتایج ابتدایی تکمیل نشده است. تاریخ اعلام شده یعنی 31 حمل 1398 خورشیدی را تاریخ حقیقی نمی داند. با باور وی شاید این تاریخ با تأخیر مواجه شود.
با توجه به این تقریم متأسفانه ما این زمان کمتر با خود داریم و در کل باید بگویم که تقریم از لحاظ عملی شدنش در مراحل مختلف هم مشکل داره و ما مطمئن نیستیم. و در بحث دوم، تاریخ انتخابات جمهوری یک تاریخ حقیقی به نظر نمیرسه و ما به این باور هستیم که انتخابات ریاست جمهوری به اون تاریخ برگزار نمیشه و ممکن نیست تاخیر به وجود بیاد.
این در حالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان به خاطر تامین شفافیت بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای جدید را مطرح کردند که ثبت نام رای دهندگان به اساس بایومتریک، استفاده از تکنولوژی در شمارش آرا، استفاده و نشر تعداد رای دهندگان در پایان روز انتخابات، فراهم کردن زمینه و فرصت برای نظارت مؤثر برای نمایندگان احزاب، آوردن یک رشته تغییرات در اسناد طرزالعمل‌ها و همچنین آوردن اصلاحات و تغییرات در مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی از جمله خواست‌های جدید این جریان‌های سیاسی افغانستان می باشد. در اعلام احزاب و جریان‌های سیاسی آمده است که هرگاه این خواست احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته نشود، آنگاه خواست حکومت موقت را مطرح خواهند کرد. اگر این همه مسائل را کنار هم بگذاریم و به صورت قطع گفته میتوانیم که 31 حمل 1398 تاریخ حقیقی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای عالی صلح می گوید اگر نشست طالبان با نمایندگان امریکا سبب ایجاد اعتماد و تأمین آتش بس شود، افغانستان به پایان جنگ نزدیک خواهد شد. اما برخی از فعالان جامعه مدنی گفتند که واشنگتن در گفتگو با طالبان نباید در پی مشروعیت بخشیدن به تفکر طالبانی باشد و یا هم بخشی از اراضی افغانستان را در اختیار آن گروه قرار دهد. این در حال است که امروز در چارچوب یک نشست چهار جانبه نمایندگان گروه طالبان با نمایندگان امریکا، امارات متحده عربی، پاکستان و عربستان سعودی در امارات متحده عرب دیدار و گفتگو کردند. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به نشست نمایندگان گروه طالبان با نمایندگان امریکا در امارات متحده عربی میگوید چنین نشست ها اگر سبب ایجاد اعتماد گردد بخشی از مشکل جنگ افغانستان حل خواهد شد.
کله چې دی اعتماد فضا را منځ ته سوال از ما په عقیده باندې بیا ورسته دی اوربند پر هم زمينه مساعدي دي تر څو چې دلته یو دوامدار اوربند په افغانستان کې موجود نوي موږ نسو کولای چې دغه جګړو ته دی پایته کې کېږو.
گفته می شود که تبادل و آزادسازی زندانیان یکی از خواست های گروه طالبان در نشست امارات متحده عربی است تا زمینه آتش بس فراهم شود. شورای عالی صلح می گوید که طالبان پس از گفتگو با امریکا با سیاسیون و حکومت افغانستان نیز ممکن است گفتگو کنند.
طالبان نمیتونه که نظام سقوط بده، حکومت نمیتونه که طالبان را از بین ببره مطلق و امریکا نمیتونه که مسائل افغانستان از رای زور حل کنه. دیگه به این حساب ما فکر میکنیم که ما در بنبست هستیم و بنبست طبعاً وقتی هست که به راه را به مذاکرات صلح باز میسازم.
طالبان اعلام کردند که در نشست امارات متحده عربی علاوه بر نمایندگان این گروه و امریکا، نمایندگان از عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی نیز شرکت دارند. اما برخی ها حضور طالبان را در این نشست نتیجه فشار امریکا بر پاکستان می دانند.
فشار سر پاکستان زیاد شده. چیزی که بسیار مهم است که فشارها دوام کنند تا که ما به یک نتیجه مثبت برسیم.
اینجا در کابل در نشستی با هدف مشوره با فعالان جامعه مدنی درباره صلح و آتش بس با طالبان، شرکت کنندگان میگویند که در گفتگو با این گروه احتیاط را نباید از دست داد.
برافراشتن پرچم امارت اسلامی در قطر بزرگترین اشتباهی بود که نباید تکرار شود. افزون بر این، غربی ها باید بدانند که هر گونه اقدام برای مشروعیت بخشیدن به تفکر طالبانی در افغانستان و یا واگذار کردن بخشای از خاک افغانستان به طالبان، حتی اگر در کوتاه مدت منجر به صلح موقتی یا صلح منفی شود، دراز مدت فاجعه بار خواهد بود و ما را از صلح مثبت و فراگیر محروم خواهد ساخت.
حکومت افغانستان هم که هیئت گفتگو کننده و برد مشورتی صلح را ایجاد کرده است، امروز در نشست این برد اعلام کرد که تنها حکومت صلاحیت گفتگوها را دارد. بیشتر احزاب سیاسی افغانستان خواهان حضور در مذاکره با طالبان شده و گفتند که اگر حکومت این خواست را نادیده بگیرد، خود گفتگوها با طالبان را آغاز خواهند کرد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. دکترین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چه در دوران مبارزات انتخاباتی سال 2016 و چه پس از رسیدن به قصر سفید به یک نکته متمرکز بوده است. آن هم شعاری که امریکا در همه مسائل در گام نخست قرار دارد. پالیسی های رئیس جمهور ترامپ به گونه طراحی شده است که هدف آن تکان دادن ادارات ایالات متحده است که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است. سندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد پالیسی رئیس جمهور ترامپ گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
شعار آمریکا در گام نخست، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را واداشته تا مقامهای ارشد حکومتش را از اشخاص برگزیند که معتقد و وفادار به پالیسی خودش باشد. با همین طرز تفکر، مایک پامپیو وزیر خارجه کنونی ایالات متحده و متحدین اروپایی امریکا که شک و تردید عمیق در مورد پالیسی های این کشور دارند، گفت که نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است، هم امریکا و هم اروپا را با ناکامی مواجه ساخته است.
When treaties are broken, the violators must be confronted and the treaties must be fixed.
زمانی که معاهدات شکستنده می شوند، با ناقضین باید مقابله صورت بگیرد و معاهدات یا تصحیح شود و یا هم از بین برود. کلمات باید معنی داشته باشند.
با این حال، ایالات متحده تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ از توافق هسته‌ای ایران که در 2015 به امضا رسید و توافق تغییر اقلیم که در پاریس پایتخت فرانسه نهایی شد خارج شد. رئیس جمهور ترامپ اکنون یک بار دیگر تلاش میکند مقامهای عالی رتبه حکومتش شامل افراد باشند که از وی حمایت میکنند. شماری از تحلیلگران مانند سیلیا بیلن از انستیتوت بروکینگز که یک مرکز تحقیقی مستقر در واشنگتن دی سی است نیز به این باور است که آقای ترامپ یک تیم واحد را در کرسی‌های عمده کشورش برگزیده که از خط و مش وی حمایت کامل میکنند.
Now after 2 years he's surrounded with loyalists, with people who are committed.
حال پس از گذشت 2 سال رئیس جمهور ترامپ در حصار افراد وفادار خود قرار گرفته است، افرادی که متحدند تا دیدگاه رئیس جمهور را عملی سازند.
از جانب دیگر، با وجود تنش‌های لفظی میان رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی، در نهایت رهبران دو کشور به تاریخ 12 جون 2018 در سنگاپور با هم ملاقات کردند. گرچه ملاقات رهبران دو کشور حداقل تا حال دستاورد ملموسی را در قبال نداشته، به باور برخی کارشناسان نشست رهبران دو کشور در ذات خود یک دستاورد شمرده می شود. لوک کوفی از بنیاد تحقیقی هریتیج که مرکز تحقیقاتی در شهر واشنگتن دی سی است در مورد می گوید
از لحاظ عملی نشست رهبران امریکا و کره شمالی نتایجی را در پی نداشت، اما در واقع به وقوع پیوستن چنین گفتگوها خود یک دستاورد است.
پس از ملاقات با رهبر کره شمالی، رئیس جمهور ترامپ بارها تاکید کرده که این ملاقات به نفع ایالات متحده تمام شده و در نهایت شبه جزیره کره به تدریج خلع سلاح اتمی خواهد شد. اما برخلاف دیپلماسی با رهبر کره شمالی که از نظر اداره کنونی آمریکا یک دستاورد تلقی می شود، رئیس جمهور ترامپ پس از نشست ماه جولای با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مورد انتقادهای جدی قرار گرفته است. با گفته آقای لوک کوفی، دلیل عمده این انتقادها اختلاف ظاهری آقای ترامپ با اتهامات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا می باشد.
Without a doubt, I would describe President Trump's meeting with President Putin in Helsinki as the.
بدون شک ملاقات رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور پوتین که در هلسینکی پایتخت فنلند صورت گرفت، از لحاظ پالیسی خارجی نه تنها در سال جاری در پایین ترین سطح قرار داشت، بلکه در طول اداره ترامپ در پایین ترین سطح بوده است.
در هفته های اخیر قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه، موجب انتقادهای شدید جامعه بین‌المللی شده است. رئیس جمهور ترامپ قتل جمال خاشقجی را محکوم کرد، اما تاکید ورزید که اداره وی در پهلوی عربستان سعودی ساده خواهد شد، زیرا ریاض متحد عمده آمریکا است. با باور شماری از تحلیلگران، این اقدام رئیس جمهور ترامپ پیام نادرستی را به حکومت‌های استبدادی در سراسر جهان داده است. خانم سیلیا بیلن از مرکز انستیتوت بروکینگز در مورد می گوید
رئیس جمهور ترامپ یک موضوع را بسیار واضح ساخته است و آن این که منافع اقتصادی بالاتر از ارزش‌های اخلاقی قرار دارد.
در همین حال شماری از ناظران به این باورند که روابط ایالات متحده با چین در سال آینده در تقابل همدیگر قرار خواهند داشت، زیرا دو کشور در مورد مسائل مختلف از جمله تجارت دو جانبه، موضوع آبهای جنوب چین و امنیت سایبری اختلاف نظر دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نشر صوتی ناله و فریاد کودکان مهاجر که از والدینشان جدا ساخته شدند، اعزام نیروهای گارد ملی و نیروهای فعال به مرز میان آمریکا و مکسیکو توسط رئیس جمهور ترامپ و نشر تصاویر اعضای خانواده های مهاجر که به خاطر استعمال گاز اشکاور در امتداد مرز میان این دو کشور در حال فرارند، از جمله مسائل است که پالیسی های سختگیرانه مهاجرت رئیس جمهور ترامپ در سال 2008 را در خاطره ها حک خواهد کرد. توجه کنید به گزارش از صدای آمریکا در مورد پالیسی مهاجرت رئیس جمهور ترامپ در طول سال 2018.
در 15 ماه نخست دوره ریاست جمهوریش، دونالد ترامپ تلاش کرده است تا با وعده های دوران مبارزات انتخاباتیش در مورد مهاجرین و اعمار دیوار میان مرز ایالات متحده و مکزیکو عمل کند. رئیس جمهور ترامپ بارها در جریان سخنرانی هایش به اعمار این دیوار تاکید کرده است.
اعمار یک دیوار بزرگ در مرز جنوبی کشور.
اما با وجود اصرار آقای ترامپ مبنی بر تمویل مالی ساخت این دیوار طویل و بزرگ، کنگره ایالات متحده به خواست رئیس جمهور تمکین نکرد و قانونگذاران آمریکا صرف بودجه را تصویر کردند تا موانع و دیوارهای مرزی کنونی را عوض کنند. بنابراین در ماه اپریل، هنگامی که یک کاروان مهاجران آمریکای مرکزی که به خاطر فرار از خشونت و فقر شدید تلاش می کردند خود را به آمریکا برسانند، تقاضای پناهندگی کنند، آقای ترامپ زنگ خطر ورود کاروان مهاجرین را به صدا درآورد. در این موقع رئیس جمهور ترامپ خواستار اعزام گارد ملی در امتداد سرحد مکزیکو شد و تاکید کرد که فعالیت های غیر قانونی در مرز جنوبی افزایش یافته است. از جمله کاروان 1500 نفری مهاجرین، صرف چند صد مهاجر توانستند سفر 3200 کیلومتری را به مرز ایالات متحده طی کنند. در ظرف 6 هفته 1995 کودک از والدینشان جدا ساخته شدند و در پناهگاه های مانند این یکی از مغازه های زنجیره‌ای والمارت که دیگر مورد استفاده قرار ندارد در منطقه یو گراند ولی واقع در ایالت تکساس مسکن گزیدند.
آنها از این کودکان به شیوه خوب و مناسب مواظبت می کنند. ما در حال حاضر سالانه بیش از $1 میلیارد پول مالیات دهندگان را صرف مراقبت از اطفال بیگانه می کنیم.
اما نشر صدای ناله و فریاد کودکان در این پناهگاه موجب انتقادهای شدید در سرتاسر ایالات متحده شده است. در ایالت نیویورک شماری از اعتراض کنندگان دور هم آمدند و از پالیسی آمریکا در قبال مهاجرین انتقاد کردند.
این جهنم بدتر از حالت نیست که ندانید کودکانتان در کجا به سر میبرند.
با وجود انتقادهای شدید از پالیسی جدید رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرت به آمریکا، آقای ترامپ هفته گذشته در جریان نشست با دو عضو ارشد مجلس نمایندگان تهدید کرد که اگر کنگرس بودجه 5 میلیارد دلاری را برای اعمار دیوار میان ایالات متحده و مکزیکو تصویب نکند، وی ادارات فدرال را مسدود خواهد کرد.
یک سازمان تحقیقاتی زراعتی در زیمبابوه روی انواع تخم‌های حبوبات کار می‌کند تا در مقابل خشکسالی مقاوم شوند و محصولات زراعتی این کشور در هوای خشک دوام بیاورد. این سازمان غیر انتفاعی روی اصلاح تخم‌های زراعتی در کشور کار می‌کند که اکثر زمین‌های زراعتی آن للمی است. برگردان دری گزارش کلمبوس ماوینگ، خبرنگار صدای آمریکا در هراری را از داوود صدیقی می‌شنوید.
مرکز جهانی اصلاح تخم زراعتی که به زبان اسپانیایی با مخفف سیمت یاد می شود، می گوید که می خواهد زیمبابوه را کمک کند تا به یک تولید کننده خودکفای محصولات زراعتی تبدیل شود. این در حال است که این کشور به دلیل بارانهای غیر منظم با تهدید امنیت غذایی روبرو است. پیشبینی ها از یک فصل غیر منظم بارانهای موسومی در آخر سال 2018 و اوایل سال 2019 در زیمبابوه خبر می دهد. حسنات ماها دزریپی، پژوهشگر در مرکز جهانی اصلاح تخم زراعتی، می گوید که آرزو دارد تحقیقات آنها معیشت دهقانان این کشور را حفظ کند.
در زیمبابوه انتظار می رود 3 تا 5 فصل بارانهای موسومی برای دهقانان بد باشد و تغییر اقلیمی موسوم به النینو این مشکل را به مراتب بیشتر می سازد. در فصل میان سالهای 2015 و 2016 ما تخمهای اصلاح شده خود را در سراسر زیمبابوه آزمایش کردیم و ثمر آن نزدیک به 2 برابر بود. ما به این عقیده هستیم که انواع تخمهای زراعت که در بازار وجود دارد نتیجه می دهد.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که تخمهای اصلاح شده زراعتی که در مقابل خشکسالی مقاوم هستند اختراع کلیدی در زراعت محسوب می شود. سازمان غیر اندفاعی سیمیت که دفتر مرکزی آن در مکزیکو است تخمین می کند که انواع تخمهای اصلاح شده آنها در جریان سال 2017 درآمد زراعتی زیمبابوه را تقریبا 4 میلیون دلار افزایش داده بود. اما اسایا نگیمبو، زراعت پیشه در مرکز جهانی اصلاح تخمهای زراعتی، می گوید که تنها به کار بردن تخمهای اصلاح شده مقاوم در مقابل خشکسالی کافی نیست. او از دهقانان زیمبابوه می خواهد که به زراعت محافظه کارانه رو بیاورند.
با عملی کردن زراعت محافظه کارانه ما از ضایع شدن آب جلوگیری می کنیم. یعنی سطح آب که به دریا می ریزد را پایین می آوریم که تیان مقدار زیادی از خاک زمین نیز ضایع می شود. بنابراین با عملی کردن زراعت محافظه کارانه اطمینان حاصل می کنیم که آب و خاک در زمین زراعتی باقی می ماند.
برای تطبیق زراعت محافظه کارانه نخست باید سیستم های آبیاری در زیمبابوه ارتقا یابد و اصلاح شود. ویولا توامبای، زن دهقان 59 ساله، می گوید که او سیستم آبیاری مناسب برای کشت جواری ندارد و از روش های دیگر استفاده می کند.
ما برگ ها و کاه خشک را جمع آوری می کنیم. هنگامی که کشت ما جوانه می زند، برگ و کاه خشک را روی زمین و در قسمت پایانی ساقه ها می اندازیم تا در صورت هوای خشک طولانی رطوبت موجود حفظ شود. کشت های دیگر را خشکسالی صدمه رسانده، ولی این روش زراعت محافظه کارانه ما را در 12 سال گذشته کمک کرده است.
خانم توانبای آرزو دارد روز پول یک سیستم آبیاری را به دست دارد، اما با توجه به پیشبینی های خشکسالی ممکن است بیشتر طول بکشد تا او پول خریداری و نصب یک سیستم آبیاری را جمع آوری کند.
این بود آخرین گزارش این ساعت. برنامه های مستقیم خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا اکنون به پایان رسید. بازپخش برنامه های اخیر در ساعت بعدی را فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه شما را در
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.